ساعت 23 به وقت ایران با من رویا ملکی همراه باشید با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری لبنان واکنش‌ها به مذاکره با اسرائیل را مثبت خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. و دلار روز پنجشنبه بالاتر از نرخ 120 هزار تومان مبادله شد. رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که دوره بعدی مذاکرات با اسرائیل در 28 آذر ماه آغاز خواهد شد. جوزفون همچنین واکنش‌ها به دور اول مذاکرات روز چهارشنبه 12 آذر را مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهوری لبنان گفت هدف از مذاکرات مستقیم بین نمایندگان غیر نظامی اسرائیل و لبنان که برای اولین بار صورت می‌گیرد جلوگیری از وقوع جنگ دیگر است. در این مذاکرات نمایندگان آمریکا، سازمان ملل و فرانسه نیز شرکت داشتند. همزمان با گفتگوهای لبنان و اسرائیل، وزیر خارجه ایران از همتای لبنانی خود دعوت کرد برای گفتگو درباره تحولات منطقه و توسعه روابط دو جانبه به تهران سفر کند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی 46 نشست شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد و گفت جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشای جدای ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران است و هر گونه ادعای ارضی نسبت به آنها از اساس بی مبنا و بی اعتبار بوده و آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجوانی نیز مغایر است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر پیگیری حقوقی جمهوری اسلامی ایران در میدان نفتی آرش تاکید کرد و ادعاهای یک جانبه در مورد این میدان را بی اعتبار دانست. بقایی امارات و شورای همکاری را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریک‌آمیز و مغایر با حسن همجواری فراخواند. در 46 نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس بیانیه پایانی با از ادعاهای قبلی مبنی بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس فراتر رفته و رزمایش‌ها و سفر مقامات نظامی و غیر نظامی ایران به این جزایر را محکوم کردند. بیانیه مذکور همچنین بار دیگر بر تعلیق میدان نفتی آرش به کویت و عربستان تأکید کرد. به هر حال در 46 نشست سران شورای حکام خلیج فارس صدور بیانیه به کار خودش پایان داد با این صدور بیانیه و این بیانیه بالقوه توانایی آن را دارد تا دور جدیدی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را رقم بزند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایشی دو روزه را در همین منطقه آغاز کرده. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود با لحنی تند ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را مجدداً تکرار کرد و حضور ایران در آنها را به منزله اشغال خواند. در این بیانیه تاکید شده است که هر گونه اقدام یا تصمیم ایران در این جزایر باطل و بی‌اعتبار است و تغییری در حقوق تاریخی و قانونی امارات ایجاد نمی‌کند. شورا به طور مشخص اقدامات ایران را که به عنوان نقض حاکمیت امارات تلقی شده محکوم کرد. از جمله این اقدامات برگزاری مانورهای نظامی در محدوده جزایر تنب و ابو موسا، اجرای پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی در این جزایر، حضور مقامات ارشد ایرانی در مناطق مورد مناقشه و گنجاندن روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس در تقویم رسمی ایران است. برای حل و فصل این اختلاف، شورای همکاری خلیج فارس از تهران خواست به تلاش‌های امارات برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکرات مستقیم پاسخ داده یا پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. در بیانیه پایانی، موضع شورا در قبال میدان گازی آرش که در کشورهای عربی با نام الدوره شناخته می‌شود، به صراحت بیان شده. شورا اعلام کرده که این میدان گازی به طور کامل در آبهای مشترک عربستان سعودی و کویت قرار دارد. بر این اساس شورای همکاری خلیج فارس نتیجه می‌گیرد که منابع طبیعی این میدان منحصرا متعلق به ریاض و کویت است و ادعای هر طرف دیگر با اشاره مستقیم به ایران رسما رد می‌شود. علاوه بر این رهبران شورا اعلام کردند که امنیت خلیج فارس تجزیه ناپذیر است و هر گونه حمله به یک کشور عضو به منزله حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. این ادعاهای شورای همکاری پاسخی مستقیم و اجتناب ناپذیر را از سوی تهران به دنبال داشت. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع جزایر سگانه و میدان گازی آرش را خطوط قرمز ایران اعلام کرد. شمخانی ادعاهای غیر سازنده شورای همکاری را به اقدامات مخرب آمریکا و اسرائیل پیوند زد. علی شمخانی همچنین با اشاره به خیشتنداری ایران در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا هشدار داد که قدرت ایران در خلیج فارس نباید دست کم گرفته شود. همزمان نیروی دریایی سپاه رزمایشی با نام محمد ناظری را در آبهای جنوبی ایران برگزار می کند. تهران گمان دارد که اهمیت ژئوپلیتیک این رزمایش در نام و مکان اجرای آن نهفته است. محمد ناظری فرمانده‌ای بود که به دلیل نقش مستقیم در دستگیری 10 ملوان آمریکایی در سال 1394 شهرت دارد. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، این رزمایش در منطقه دریایی نازعات که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در بر می‌گیرد و نیز در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود.
گزارش مرتضی مردامادی رو شنیدید از 46 نشست سرانه شورای همکاری خلیج فارس که با صدور بیانیه قاطع در مورد اختلافات ارضی ایران و امارات به کار خود پایان داد و هر سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه رو محکوم کرد. اما باز می‌گردیم به خبرها. بازار ارز در تهران روز پنجشنبه 13 آذر ماه در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ دلار مانند روز قبل از آن بالاتر از نرخ تاریخی 120 هزار تومان مبادله شد. قیمت دلار در ادامه رکوردزنی‌های خود روز چهارشنبه با افزایش قیمت 1980 تومانی نسبت به روز قبل در معاملات عصر به 120675 تومان رسید. قیمت دلار طی هفته گذشته روزانه بین 119015 تومان و 120905 تومان نوسان داشته است. افزایش نرخ یورو نیز با جهشی تون در روز پنجشنبه ادامه یافت و هر یورو در بازار آزاد 140520 تومان معامله شد. این اعداد نشان می‌دهد فقط از ابتدای هفته جاری دلار بیش از 6000 تومان و یورو بیش از 8000 تومان گران شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه برای سفر رسمی 2 روزه وارد هند شد و در فرودگاه مورد استقبال نارندرا مودی نخست وزیر هند قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است در این سفر توافقنامه‌های متعددی از جمله در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند پرجمعیت علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه به خرید نفت با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. نخست وزیر هند از محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ در اوکراین خودداری کرده ولی بر لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه تاکید ورزیده است. پوتین آخرین بار در سال 2021 از هند بازدید کرد. و علیرضا برزمرزپورناک از متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور با تودیه وثیقه از زندان قزلحصار کرج آزاد شد. او یکی از 6 متهمی بود که در آبان ماه 1403 توسط شعبه 13 دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده بود. به گزارش رانا برزمرزپورناک 8 ماه پیش همراه با برخی دیگر از متهمان پس از جلسه عقصه آخرین دفاع بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شده بود. این پرونده که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بسیج در جریان اعتراضات سراسری پاییز 1401 مربوط است از ابتدا با بازداشت گسترده جوانان ساکن شهرک اکباتان آغاز شد. بازداشتی که شماری آنها به بیش از 50 نفر رسید و برای 14 تن کیفرخواست صادر شد. برخی از متهمان این پرونده همچنان با اتهاماتی چون محاربه، مشارکت در قتل عام و اختلال در نظم عمومی در بازداشت به سر می‌برند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.